بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن آیا در جمهوری اسلامی مبانی اسلامی در فعالیت‌های سیاسی حزبی رعایت می‌شود؟ نه، بعضی وقتا می‌شود، بعضی وقتا نمی‌شود. بعضی رجال سیاسی رعایت می‌کنند، کمتر، بعضی یا بیشتر، بعضی اصلا نمی‌کنند. نه، همه یک دست نیست. یک علت عدم شفافیت و مدیریت درست فعالیت‌های سیاسی و قانون، یک بخشش هم اینه که تربیت فعالیت سیاسی اسلامی توی ماها و تو هم تو نخبگان و همین خواص و اینا ضعیفه. حتی میخوام بگم تربیت دموکراسی غربی هم توشون ضعیفه، چون دموکراسی غربی هم گاهی بعضی کارهایی که ما میکنیم نمیکنن، هوای مساله کلی خودشونو دارن. فهمیدن مشکلات فرهنگی جامعه ایران چگونه حل میشود خیلی سوال کلیه. مشکلات فرهنگی شامل خیلی چیز هست. اگه به طور مشخص بگن منظور چیه، منم اگر چیزی به ذهنم آمد عرض میکنم. با توجه به کرسی های آزاداندیشی که رهبری گفتن، چگونه میتوان انتقادات و پیشنهادات خود را به صورت صریح از روند جریانات فرهنگی کشور به سمع افراد مسئولین و جامعه برسانیم؟ این منتظر نباید باشه خود شما باید کرسی را بندازین. یعنی کرسی آزاداندیشی به این معناست که آقا بدون تهمت، بدون شایعه، بدون دروغ، بدون فحش بشینیم یک کسی یک جریانی بگه آقا من راجع به فلان مسئله یا همچی قضیه یا همچی پیشنهادی به ذهنم میرسه یا همچی انتقادی، یک کسی هم که نظر دیگه ای داره بشینه با هم دیگه بحث بکنن. اینا عین ارزش‌های اسلامی است. اصلا تو روایت ما میفرمان که از تضارب آراء هست که یتولد منه الصواب. یعنی دیدگاه‌های مختلف با هم بحث کنن، حرف حساب از تو متولد میشه. این مکتب تشیعه، مکتب اسلامه. من استبد به رأیه هلک. اینا مکتب ماست، اینا حرفای نظر خدا در مورد آقای بفهمید. این شده اصول دین، ما هر جا میریم این پرسن که باید بگه آقا نظرتون چیه؟ ما نظری نداریم. خیلی واقعا بده، یعنی تمام ذهن ما رو نگاه کنیم تو سایت ها و فلان چی میگن دیگه، همه مسائل عالم بشه یه مرتبه. اگر میشه در مورد یارانه ها صحبت کنید دیگه، همین خنده شما خودش جوابه. عزیزی، البته این سوال ایشون خنده‌دار نیست، سوال خوبیه، جاش اینجا نبود. بلا سوال خوبیه. آیا فکر میکنید عذر خوبی است که برای پوشاندن اشتباهاتمان بگوییم نخیر، خیلی جوانان خوبی داریم، در حالی که ما میدانیم جز برهه‌ای کوتاه در جنگ تحمیلی نه تنها نسل خوبی نداریم بلکه جامعه خوبی هم نداریم. ببینید یکی همجور کلی بگیم جوانای ما همه خوبن گل و بلبلن، یا کلی بگیم همه بدن، فاسدن، خرابن، هر دوش حرف مفته. این که شما تصور میکنید زمان دهه اول، اتفاقا الان تو ماشین با بچه ها میامیدیم همین بحث شد، گفته ایشون گفتش که آه اون نسل اول بود اینجوری. گفتم آقا نسل اول چیه؟ شما فهم میکنید نسل اول همه مثلا شبا مشغول نماز شب بودن، روزا مشغول ذکر و جهاد و عبادت؟ نه خیر آقا، همون نسل اول هم مثل نسل دوم سوم بودن. او زمان هم یک اقلیتی بودن که فداکاری میکردن، یک اکثریت بودن نگاه میکردن. چی میگه شما؟ شما فکر میکنید او زمان اکثر جوانای ما همه؟ نه خیر، ما او زمان یک اقلیت، یه چند صد هزار خانواده بودن. اینا بنده خدا تو انقلاب اینا زحمت کشیدن، بعد که داشتن پیروز میشدن بقیه آمدن. اذا جاء نصر الله والفتح رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بعدن آمدن. جنگ هم همینطور بود، اون لحظه های خطر خیلی نمی رفتن. ما داشتیم توی آشناها، ما از جبهه می آمدیم، مجروح بودیم می آمدیم خونه، این می آمد خونه به اسم عیادت می آمد که متلک بگه به ما. خیلی ها نگاه می کردن، شما فکر نکنید تماشا می کردن، نمی رفتن، یه اقلیتی بودن. الان هم همینطوره. این که آقا اون نسل اول همه نمیدونم گل و بلبل بودن و همه مجاهد بودن، نخیر، همچه خبرانی نبوده. نسل اول هم اکثرشون همینجور مثل اکثریت الان بودن. بسیاری اکثر جوانه نه اهل جبه بودن نه اهل چیزی نبودن. الان هم همینطوره، فردا هم همینطوره. بله اینکه جامعه خوبه یا بده اینا نسبیه. نسبت به اوس آرمان ها فکر کنی همیشه بده دیگه. از این زیر یواشکی سوال ندین، نمیرسیم. اما اگر با معیارا مقایسه کنی ما مشکل داریم همون. اما اگر مقایسه کنی جامعه ما رو با جوانای ما رو با جوانای 30 سال پیش 40 سال پیش، کی میگه بدترن؟ خب ما که اون زمانم بودیم دیدیم، همون زمانی که امکانات نبود، حالا اینترنت و ماهواره و فلان، اون زمان که هیچی نبود، ما دبیرستان میرفتیم تو کلاس اون زمانا دیگه اوج کثافت کاری های مجله سکسی بود، می آوردن عقب کلاس بچهای لاتا کلاس رو عقب کلاس می آوردن، بعد از بقیه بچه‌ها پول می گرفتن که نشون بدن، پول می گرفت می گفت پول می گرفت می گفت یه لحظه نگاه کن وقت تموم شد. جدی میگم کاسبی میکرد، اصلا کاسبی میکردن. کی میگه اون زمان همه چی بودن؟ نه خیر، آقا همون زمان هم بود، توی یک کلاس میدید اکثر بچه های کلاس مثلا نماز نمیخونن، اکثر بچه های کلاس دوست دختر داشتن، اونم که نداشتن ادا در میابودن علیکی میگفتن داریم. این که شما فکر میکنه اون زمان همه مؤمنین و مجاهدین و همه در حال سلوک، از اون طرف ما بچه های داشتیم، طرف خانواده منفه بود، غذای خودش و زندگی خودش و لباس خودش رو هم داشت میرفت تو مناطق فقیر نشین و محروم میداد. بچه پولداری داشتیم میرفت کوره پزخانه کار میکرد، میگفت برای که بفهمم یک کارگر تو کوره پزخانه چی میکشه و بعد کمک میکرد. الان ما به بچه ها گفتم آقا یا برنامه بریزین ماهی یک بار اقلا، هم خود بچه های شما باشین برین یتیم خونه، گدا خونه، دیوونه خونه، نه جدی میگم، برین ببینین و کمک کنین، برین تو مریض خونه یک مریض فقیری که کسی نیست بهش برسه، برین زیرشو پاک کن، اگه راست میگی برو مدفوعشو پاک کن. ما بچه های داشتیم کارا نمیکردن، ما بچه خانواده مرفه داشتیم، این روزه میگرفت هفته دو شب دو روز و میرفت تو بیمارستان، میگشت یک مریضی که کسی نداره، فقیره، بدبخته، میرفت زیرشو پاک میکرد، از بچه ها پول جمع میکردن، بچه ها برنامه شون اصلا بود، هفتگی هر دو هفته یک بار را میفتدن ما هم گاهی پشترشون میرفتیم، میرفتن یک منطقه مرون یتیم خونه، چهار تا بچه یتیم، این کارا رو بکنین، نه به نفع خود شماها بیشتره، بیشتر از که به نفع او بچه یتیم و فقیره، به نفع شماهایه، آدم میشیم وقتی این کارا رو بکنیم، آدم میشیم وقتی این کارا نکنیم، آدم نمیشیم، فقط دکتر مهندس میشیم، آدم نمیشیم. میدانیم در جامعه انحرافات جنسی وجود دارد، ده حالا در چه سطحی جای بحث دارد، اما اشکال اینجاست که در برخورد با انحرافات دچار انحراف شدیم و اینو در نظر نگرفتیم که علت انحرافات جنسی انحرافات جنسیتی است. یعنی چی علت انحرافات جنسی انحرافات جنسیتی است؟ میگه سوالش انحرافیه و در عرصه زندگی و تکالیف و حقوق مهمتر از همه نقشه های اجتماعی تفاوت جنسیتی را اعمال نکردیم. یک بخشی بله، یک بخشی ممکن از مشکلات جنسی به خاطر این باشه که تفاوت‌های جنسیتی دیده نشده باشه، این ممکن یه بخشی باشه، اما یه بخش مهمترش اینه که فرهنگ جنسی اسلام به اخلاق جنسی اسلام تو ما حاکم نیست. اخلاق جنسی اسلام یعنی اخلاقی که میگه یک، عقده جنسی، سرکوب جنسی نه، دو، اباحه‌گری و لاابالی‌گری جنسی هم نه، افراط و تفریط نه، ارضاء جنسیت یه حق مشروع متعدد در چارچوب اخلاق و عدالت و حقوق. این فرهنگ تو ما ضعیفه، این رو باید اصلاحش کن. مشکل جوانان ما مثل ازدواج مهمتر از این بحثی بود که شما کردید. چرا؟ اگر حضرت عباسیش چه؟ آخه من مشکل ازدواج تونه که من نمیتونم حل کنم که، ولی اینو میتونم جواب سوالتونو بدم. اتفاقا یک جای دیگه یه وقت دانشگاه زاهدان بودم، کجا بود چند سال پیش، همونجور رفتیم. حالا اینجا که باز مثل آدمیزاد حرف زدیم، اونجا همین نمیدونم پلورالیسم و از این چیزا اینا خوب که گفتم دیگه، خوشحالم بودم که تو تست سوال مهم الحمدلله خوب شکافته شد اینا، بعد اینکه گفت جزا گفتم بله، گفت همینا که گفتیم آخرش معنیش چی بود؟ همین اسم و پیسم و فلان و اینا. گفت آقا ما زن میخوایم، تو چی اومدی اینجا حرف میزنی؟ بعد همه خندیدن مثل شما، گفت به خدا همین هم که میخندن زن میخوان. فقط اینا جرأت ندارن بگن من جرأت کردم. بله او از او جهت، از او لحاظ اگه میفرمایید بله. با توجه به سخنان شما و مسئولیت خطیر رهبری مبنی بر هماهنگ کردن احزاب و نظارت بر همه گروه ها، مسئولان چرا در جامعه اسلامی شاهده خلا تخلف هایی هستیم؟ خوبی هم سوال خوبی است، جوابش طولانیه، من یه اشاره هم کردم. به نظر من یه بخشش این که ما تمرین کار دست جمعی فکری سالم باید بیشتر بکنیم، هم فرهنگ اسلامی رقابت های حزبی داشته باشیم، هم قانون اگه یک جایی مشکل داره شفافتر بشه و ضمانت اجراش بیشتر بشه. باز اسم یک آقایی را آوردن. فرمودید هیچ جای دنیا بحث و جنگ در دموکراسی در مورد اصل سیستم صورت نمیگیرد. و فرمودید کار درست است، اما در ایران در زمان شاه که این کار صورت گرفت. خب در زمان شاه انقلاب شد، انقلاب یه بحثه، فعالیت حزبی قانونی یه بحث دیگه است. انقلاب ما که با قانون شاه غیر قانونی بود، صحبت انقلاب و براندازی یه بحث دیگه است. اما توی سیستمی که در تشکیل میشه، این سیستم معمولا میگه که آقا اگر رقابتی و دموکراتیکه، که خیلی ها نیستن، اونایش که دموکراتیکه باز مبناش بر اینه که آقا ما بیایم رقابت بکنیم برای ارتقاء سیستم، نه برای متلاشی شدنش سیستم. یا اصلا یک امر معقولی، همه جای دنیا هم همینطوره. چرا ما مثل آمریکا و غرب قانون اساسی را به رأی مجدد نمیذاریم؟ آمریکا هیچ وقت قانون اساسیش را به رأی نگذاشته، حتی یک بار. حالا ایالات متحده آمریکا اولین کشوریه که در دوران جدید قانون اساسی نوشته، قانون اساسیش را حتی یک بارم به رأی مردم نگذاشته. اینو بدونید. نماینده های از ایالات مختلف آمدن، جمع شدن، همه ایالات هم نبودن، یه چیزی رو تصویب کردن، تمام شده. متممش هم همین کار رو کردن، دیگه به رأی مردم هم هیچ وقت حتی یه بارم نگذاشتن. وقتی قضیه هم مالکه مال یک قرن و نیم، دو قرن پیشه، دیگه توی 120 سال هم هرگز قانون اساسی چونو به رأی هیچ نسلی نگذاشتن تا الان. در هیچ کشور دموکراتیک دنیا هم قانون اساسیشون رو به رأی نمیگذارن. اکثرشون اصلا بعضی قانون اساسی ندارن، مثلا انگلیس قانون اساسی نداره، هنوز سلطنتی رژیمش، اصلا جمهوری نیست، مشروط است. بعضی کشور هم که قانون اساسی دارن حتی یک بار هم به رأی نگذاشتن، به رأی عمومی. بعضی کشورها، چند تا کشورن که به رأی گذاشتن، مثلا طرف 100 سال پیش، 150 سال پیش، دیگه تمام شده. اصلا این در دنیا مرسوم نیست همچین چیزی. ولی وقتی در یک جامعه توی انتخابات های مختلف مردم میان، معنیش هر انتخاباتی که شرکت میکنن به یک معنا رأی به سیستم هم هست. چون اگه طرف بگه من قانون اساسی و سیستم تو قبول ندارم، پس تو که تو انتخاباتشم قاعدتا نمیاد دیگه. حتی این رو هم در غرب علامت جواب منفی مردم به سیستم بازم نمیدونن. مثلا در 30% 27% مردم شرکت میکنن، اینا نمیگن این نه مردم به سیستم ما بود، میگن اینا حال و حوصله داشتن شرکت کردن کردن، بقیه هم حال نداشتن نکردن، میخواستن شرکت کنن. حتی بعضی از کشورهای دموکراسی در اروپا میدونید شرکت در انتخابات رو اجباری کردن، چون مردم دیگه شرکت نمیکردن، هیچ کس شرکت نمیکرد، چون اعتماد نداشتن شرکت نمیکردن، میگفتن ما هر به هر کی رأی بدیم نتیجه یکیه. بزن بعضی کشورهای اروپایی دموکراتیک اصلا مردم شرکت نکردن، قانون گذاشتن اجباریه، هر کس شرکت نکنه تو انتخابات میره زندون، اجباریش کردن. بنابراین همچی چیزی که شما میگید نیست. آیا شما میفرمایید انقلاب زمان شاه کار درستی نبود؟ ما کی هم چیزی فرمودیم؟ تعجب ها. خب یک جوکی هم نوشتن، یک تاس را به طور مکرر پرتاب میکنیم، احتمال اینکه اولین عدد 5 در ششمین پرتاب ظاهر شود چقدر است؟ محمد رضا شاه هم دارای درجه نمیدونم چیه فراماسونی بوده است. خب بله، اینا همشون بودن تو دستگاه. به نظر شما چرا استعمار انگلیس خود پرده از سیاست‌های گذشته‌اش برمی‌دارد و اسنادش را منتشر می‌کند؟ همین اسنادی که اخیراً منتشر شد، ویکی‌لیکس، اینا چرا منتشر شد؟ یعنی شما فکر می‌کنید ده‌ها هزار سند همطوری یه مرتبه در رفت اومد بیرون منتشر شد؟ اگه اینه که این سیستم خیلی گله‌گشاده. یعنی این سیستمی که ده‌ها هزار سند سریش یه مرتبه میاد توی اینترنت و اینا، این اصلا سیستم خیلی بازه سر و تهش. این نمیشه اینجوری باشه، اینا با یه اهدافی است، بخشی از اینا ساختگیه، بخشش واقعیه. واقعی ها رو میگن در حد پایین که اون ساختگی ها هم بتونن باور کنن، دقت کنین، تحمیل بکنن. من فکر میکنم اسناد وزارت مستعمرات هم، مثلا عکسایی که منتشر شد، کسافتکاری ها که توی زندان ابو غریب و گوانتانامو، خب اول گفتن که یه خبرنگار آزادی خواهن، مثلا ببینین آزادی بیان و دموکراسی و اینا، بعدم از اون طرف گفتن بله یه ماموری اونجا بوده خودسر بی تربیت یه قراره کرده، مجازاتش میکنیم، بعدم بردنش اونجا و محاکمه سوری کردن 6 ماه زندون، اون 6 ماه هم گفتن چون سرباز بودی بخشیدیم. خب ظاهرش هم پوز دموکراسی دادن، هم گفتن آزادی بیانه، هم گفتن ببینین یه نفر این کارا رو کرد، این برنامه ما که نبوده که، یه نفر سر خود سوء استفاده کرد، ما هم برخورد کردیم. این ظاهرش بود، باطنش چی بود؟ اینا دیدن جوونا دارن مدام ملحق میشن به انقلابیون علیه اینا، علیه اشغالگرا، اینا را عکسار منتشر کردن با چند یک ترسوندن بترسونه. طرف میگه ای بابا اگه ما رو بگیرن ببرن گوانتانامو، ابو قلو ببین چی کارا میکنن. یکی که بترسونن و ارعاب، خب خیلی ها میبرد دیگه. طرف اینجا میگه بابا اینجا شوخی نیست. نه دو تحقیر، ببینید چی کارتون میکنه. ما غربی ها با شما چی کارم؟ اینا اهدافی داره. یا اسنادم به این دلیل، شاید بعضی از اسنادم منتشر کردن شاید هم همش درست نباشه، مخلوطی هم داره. راه حل برای اینکه حزب ها یکدیگر را تقویت کرده و نقاط ضعف هم را کاهش دهند چیست؟ به نظر من راه حل اول، از همون جایی که خراب شد کار، از همون جا باید درستش کن. از کجا خراب شد؟ تربیت الیت و نخبگان فاسد، از همون جا باید درستش کنیم. ما باید از این طرف نخبگان صالح، یعنی شماها، شماها که فردا میرین تو جامعه، شما رو بچهای محلتون، فامیلتون، روستاتون، خانوادتون به عنوان آدم تحصیل کرده میشن، از شماها باید شروع شه مسئله. ما باید تربیت سیاسی، تربیت دینی پیدا بکنیم و حقوق و حدودمون رو شفاف بشناسیم و ببینیم با چه روشی عمل کنیم.